اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. در سر آغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که احد عزیزاده تقدیم میکنم.
با عرض سلام، مکری شارلز فیل سفارت امریکا برای افغانستان در آستانه پایان ماموریتش در ارتباط با موقف طالبان در مورد بستن دروازه های مکاتب دختران بالاتر از صنوف ششم و تخطی شدید از حقوق بشری افغانها ابراز تأسف کرد. او پس از 15 ماه اگست سال 2021 که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، ماموریتش را در دوحه در قطر پیش می برد. مکری شام روز یک شنبه در رشته توییت های خود افزود که اگر طالبان به رسمیت شناختن حکومت خود از سوی جهانی را می خواهند، باید به نظریات افغانهای دیگر گوش دهند و به حقوق بشری احترام بگذارند. او گفت که این پیام مشترک آمریکا، شرکا و متحدان آن است. طالبان پس از بازگشت دوبارهشان به قدرت در افغانستان، مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود کردند. آنها به استثنای تعداد معدود زنان دیگر را همه از کار برکنار و خانه‌نشین کردند. دومین روز دور جدید مذاکرات میان هیئت پاکستانی و نماینده‌های تحریک طالبان پاکستان در کابل جریان دارد. حکومت طالبان در افغانستان این مذاکرات را میانجیگری می‌کند. رهبری این هیئت را محمد علی آصف، مشاور وزیر ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، به عهده دارد. آقای آصف شب گذشته در گفتگو با رادیو مشل بخش پاکستان رادیو آزادی دور جدید مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان را مؤثر خواند و برای رسیدن به توافق احتمالی ابراز خوشبینی کرد. شماری از سران قبایل پاکستان هم در مذاکرات فعلی اشتراک کرده اند. رسانه های پاکستانی گفتند که هیئت مذاکره کننده پاکستانی به روز شنبه به کابل رسید و با رسیدن به آنجا با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، هم دیدار کرد. جزئیات این دیدار تا هنوز با رسانه ها شریک ساخته نشده است. ژاپن تعهد کرده تا پروژه های نیمه تمام را که در افغانستان تمویل میکرد تکمیل خواهد کرد. این تعهد را تاکاشی اوکادا، سفیر ژاپن در افغانستان، در دیدار دیروزش با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، مطرح کرده است. خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است گزارش داده که سفیر ژاپن همچنین گفته که کشورش آماده است تا با خانواده هایی که در زلزله و سیلاب های اخیر در افغانستان آسیب دیدن از طریق هلال احمر افغانی کمک کند. بر اساس گزارش رسانه های ژاپنی، این کشور در دو دهه اخیر بیش از 5.5 میلیارد دلار با افغانستان کمک کرده است. برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان تضمین کرده است که از ماه آگست سال گذشته بدین سو اقتصاد افغانستان 20% رکود داشته و در حدود 700 هزار شغل در این کشور از بین رفته است. عبدالله الدرداری، نماینده برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان، روز گذشته 31 ماه جولای در یک پیام ویدیویی به اجلاس کشورهای شورای همکاری خلیج گفت که پیش از ماه آگست سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا میزان فقر در افغانستان به بیش از 70% رسیده بود. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
آقای الدرداری افزود احیای اقتصادی در افغانستان چیزی است که در صدر آجندای کاری آنهاست. نماینده اداره انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان در این پیامش خطاب به اشتراک کنندگان نشست گفت این اداره می خواهد با آنها مشترکاً کار کند و آنها نیاز به کمک های خصوصی این کشورها دارند. آقای الدرداری این پیام را دیروز یک شنبه در ویدیویی در حساب تویتر اداره انکشافی سازمان ملل متحد منتشر کرده است. اما گفته نشده که نشست کشورهای خلیج چه زمانی برگزار شده بود. در پیام اداره انکشافی سازمان ملل متحد آمده است که افغانستان از 15 آگست سال 2021 بدین سو 700 هزار شغل را از دست داده و 20% رکود اقتصادی را شاهد بوده است.
دامه اخبار، در حالی که هیچ کشور جهان تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که بیشتر کشورها در نشست تاشکند از تعامل خوب با آنان حمایت کرده است. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ناوقت دیروز به کارمندان آن وزارت گفت که تعامل آنها با جهان روز به روز در حال بهتر شدن است. امیر خان متقی در حال این اظهارات را مطرح می کند که نزدیک به یک سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می گذرد. در کنار این که تا هنوز هیچ کشور حکومتشان را به رسمیت نشناخته، ساختار حکومت و همشمول نبودن آن زیر سوال قرار دارد. شما به اخبار جهان از رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز گفت که ایران قابلیت تکنیکی تولید بم اتمی را دارد، اما قصد چنین کاری را ندارد. اسلامی بیانات پیشتر کمال خرازی مشاور ارشد آیت الله خامنه ای رهبر ایران را تکرار کرد. سخنان خرازی اشاره نادر است که جمهوری اسلامی ممکن به سلاح هسته‌ای علاقمند باشد. امریکا مدت‌های طولانی تلاش به انجام آن را رد کرده است. ایران تا به حال یورانیم را تا 60% غنی‌سازی کرده است که به مراتب بالاتر از سقف 3.67% است که تهران در معامله هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان امضا کرد. یورانیم غنی شده تا 90% برای ساختن بم هسته‌ای مناسب است. در سال 2018 دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا توافقنامه هسته‌ای با ایران را ترک کرد، معامله‌ای که در عوض لغو تعزیرات اقتصادی بین المللی علیه ایران فعالیت ایران برای غنی سازی یورانیم را منع می‌کرد. در همین حال جوزپ بورل دیپلمات اتحادیه اروپایی گفت که او پیشنهادی را مطرح کرده است که هدف آن احیای معامله هسته‌ای ایران است. چین امروز گفت در صورت که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا به تایوان سفر کند، اردوی چین بیکار نخواهد نشست. تازه ترین هشدار چین طی جلسه مطبوعاتی معمول وزارت خارجه چین بیان شد. ژاو لیجیان سخنگوی این وزارت گفت به خاطر که نانسی پلوسی یک مقام رسمی شماره 3 حکومت آمریکاست، دیدار از تایوان که چین مالکیت قلمرو آن را دارد مداخله آشکار در امور داخلی چین خواهد بود. او هشدار داد که این کار انکشافات و عواقب بسیار جدی را در پی خواهد داشت. پلوسی یک سفر به 4 کشور آسیا را روز دوشنبه از سنگاپور آغاز کرد. و خبر اخیر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دکترین بحری جدید را روز یک شنبه امضا کرد که ایالات متحده را به حیث رقیب اصلی روسیه قلمداد کرده است. پوتین با معاینه نیروهای بحری کشورش برنامه های بلند پروازانه بحری جهانی روسیه را برای ساحات مهم مثل قطب شمال و بحیره سیاه آغاز کرد. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. گروهی از جوانان افغان در ایالات متحده امریکا یک نهاد خیریه خصوصی را به هدف کمک به پناهجویان افغان در ایالات متحده ایجاد کردند و توانستند که در جریان یک سال گذشته صدها خانواده افغان در زمینه اسکان مجدد همکاری کنند. این گزارش از فهیم صدیقی میشنوید.
سال گذشته و در میانه یک بحران سیاسی و بشری در افغانستان، درست هنگامی که گروه های بزرگ از پناهجویان افغان یکی بعد از دیگر وارد ایالات متحده امریکا می شدند، نهادهای خیریه بشری در کنار اردو و نهادهای غیر نظامی امریکا وظایف بزرگ را انجام دادند. از جمله در بخش اسکان مجدد، تهیه وسایل و لوازم خانه و طی مراحل اسناد. در این میان چندین جوان افغان نیز دست به کار شدند و یک نهاد خیریه موسوم به مؤسسه افغانستان متحد را تأسیس کردند تا پناهجویانی را که بدون هیچ برنامه ریزی قبلی و به صورت کتلوی به ایالات متحده امریکا منتقل می شدند همکاری کنند. این جوانان کارشان را با ایجاد یک گدام برای جمع آوری وسایل خانه شروع کردند. اما اکنون برنامه های وسیع تری را برای کمک برای این پناهجویان آغاز کردند.
وقتی که ما فهمیدیم که باز یک گروپ های زیاد از افغانای ما میآیند در امریکا، میخواستیم که برشان کمک شویم، چون متاسفانه خود مردم ما در افغانستان زیاد کمک نمیتونیم کنیم از اینجا، غیر از این که پیسه جمع کنیم و روان کنیم که برشان نان یک چیز خریده شود، اگر چیز زیاد بازو کده نمیتونیم. گفتیم همین یک چیز از دست ما میآید که مردم که اینجا میآیند ایرا کمک کنیم.
تا اکنون بیش از 500 خانواده افغان که به ایالات متحده منتقل شدند به صورت مستقیم کمک های این مؤسسه را دریافت کردند و مسئولان این نهاد در نظر دارند تا مهاجران تازه وارد بیشتر را کمک کنند.
و دومین پروژکت ما کمک کاری است که مثلا یک نفر اگر در افغانستان بودم کار برای کلام وکیل کار کرده باشه، کلام دکتر باشه، کلام انجینری خوانده باشه، ما کمکشان میکنیم که به اینجا مخصوص در شمال کالیفرنیا کلام کار برشان پیدا کنیم که به این مضمونشان یا سپیشالتیشان کلام ارتباط داشته باشه.
در یک سال گذشته و پس از سقوط حکومت افغانستان بیش از 76,000 افغان به امریکا منتقل شدند و قرار است هزاران افغان دیگر نیست که در کمپ‌های پناهجویان در کشورهای امارات متحده عربی، قطر و چندین کشور اروپایی به صورت موقت اسکان داده شدند به ایالات متحده امریکا منتقل شوند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
درگیری محافظان سرحدی طالبان و مرزبانان ایرانی دولت نیمروز باشندگان سرحدی را نگران کرده. مقام‌های دو طرف همدیگر را به آغاز درگیری متهم می‌سازند که دیروز یک شنبه یک کشته و یک زخمی در منطقه درویش ولایت نیمروز به جا گذاشت. این در حالی است که ایران تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و موضوع حقابه این کشور هم سبب تنش‌ها میان تهران و کابل شده. در این مورد توجه کنین به مصاحبه نسرین محمود عزیزی با آقای محمد دانش، تحلیلگر امور سیاسی، که با هم میشنویم.
آقای دانش، آیا درگیری محافظان سرحدی طالبان و مرزبانان ایرانی در ولایت نیمروز میتونه که رابطه با مسئله حقابی رود هرمن داشته باشه که روی زی گفتگو بین حکومت طالبان و ایران جریان داره؟
یکی از مسائل عمده ای که ایرانی ها فعلاً با مشکل روبروست مشکل آب است، یقیناً. اما معلومات موثق که ما از منطقه کنگ نیمروز به دست آوردیم مبنی بر این که در یکی از ساحات که اینا میخواستن بیرق امارت را در اونجا نصب بکنن، بدون از اینکه موقعیت جغرافیایی را بفهمن که کدام نقطه هستن، سرآغاز اختلافات از اینمی نقطه شروع شدن و منجر به درگیری های مسلحانه شده که چندین ساعت دوام کرد. حتی طالبا یک نفر زخمی و یک نفر تلفاتی را هم داشتن. به این لحاظ درگیری های مرزی با ایران، با پاکستان، با تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان بار اول نیست. طالبا همچون درگیری های را در مدت یک سال که به قدرت رسیدن دارن که این دلالت بر این می کنن که اینا به نرمهای بین المللی نوار مرزی آگاهی کامل ندارد و این درگیری نیمروز دلالت بر از این که اینا موضوع آب بوده باشد زیاد نمی تانیم ترین به واقعیت بگویم، به خاطر از این که او مسئله را اینا از نظر روزنه دیپلماتیک خود بسیار
چرا اینطور درگیری های مرزی بین ایران و افغانستان در زمان حکومت قبلی صورت نگرفته بود؟ آیا ایران از حکومت قبلی افغانستان به حمایت ایالات متحده در حراس بود؟
چنین نیست. او زمان تحریک تقریبا نرم های مرزی رعایت می شد و بعض تخطی های هم که صورت می گرفت پیش از اینکه منجر به درگیری های نظامی شود از رای دیپلماتیک وزرای خارجه ای تو کشور و کنسولگری ها مداخله می کردن. متاسفانه که به وجه قدرت رسیدن طالبا هر آن خطا منجر به مسائل نظامی می شن که دلالت بر وقدمند بودن دو طرف نسبت به همدیگه می کنن. به این لحاظ این مسائل بسیار حساس شدن و به طالبا هم روی کرد خوبی را به ایران ندارن و از القیاس ایرانی ها هم ندارن. به نوی از آنها که ایرانی ها می خواهند چنین وارنمود بکنن که حسن همجواری دارن در عمل چنین نیستن. اکثرا اختلافات مرزی بسیار شدیدی را بین ایران و طالبا وجود دارن.
و در نهایت در این مقطع چقدر ای دو کشور به نرم ساختن روابطشان نیاز دارن؟
طالبا اشد ضرورت دارن به خاطر از اینکه از دو کشور در حالت تحریم به سر میبرن. اما ایران تحریم است و هم طالبا تحریم هستن. ایران موادی را برای فروش دارن، طالبا بازار را دارن به خاطر مال ایران. به این لحاظ این دو جنای تحریم یعنی تحریک طالبا و حکومت ایران به همدیگر از نظر اقتصادی لازم و ملزوم همدیگر هستند و اگر بازار فروش محصولات ایرانی در افغانستان به بنبست یا به مشکل روبرو شود خسارات جبران ناپذیر را برای اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. و در ضمن از این طالبا شما می فهمید که بسیار به قوانین پابند نیستند و مسئله عقبه آب اگر طالبا به جدیت برخورد بکنند تمام استانها یا شهرهای سیستان بلوچستان از اینا از آب محروم خواهد شد و به یک مهاجرت جدی روبرو خواهد شد. به این لحاظ ایرانی ها بسیار تلاش به این دارند که به شکل از اشکال رابط دیپلماتیک خود با طالبا حفظ بکنند.
تشکر از صحبت شما.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
پس از یک سلسله انفجارها در کابل طالبان تا حال در مورد عوامل و کسایی که در عقب این انفجارها قرار دارند صحبت نکردند. این حملات چند روز بعد از ختم سفر شمار از ملاهای پاکستانی برای مذاکره با مقامهای طالبان در خصوص فعالیت تحریک طالبان پاکستانی صورت گرفتند. از جانبی هم بساس گزارش ها گفته میشه که این انفجارها توسط تیاره های بی پیلوت ایالات متحده برای هدف قرار دادن افراد داعش شدند. برای بررسی تحولات محمد احمدی مصاحبه با سید نظام الدین وحدت تحلیلگر امور سیاسی انجام داده که با توجه می رسانیم.
خب اول چقدر این ادعای آقای نبیل میتونه موثق و معتبر باشه که تیارات درون امریکایی پناهگاه های گروه داعش را در کابل هدف قرار دادن؟
بله خبر تعقیب کردیم. دو فرضیه را تا به امروز مطرح شده تا این لحظه. فرضیه اول گویا تیارات بیزنشین ایالات متحده آمریکا و فرضیه دوم تیارات بیزنشین پاکستان را مطرح کردن. اما شواهد محلات مورد حمله مخصوصا در وزیر اکبر خان در شیرپور و در قدرخان و چند نقطه دیگه کابل که از منابع داخلی هم قسمان تایید شده نشان میده که محل اقامت بعضی از سران طالبان پاکستانی مورد حمله قرار گرفتن و این بیشتر ما را به این نتیجه میرسانه که ممکنه این حملات از جانب اردو یا ارتش پاکستان صورت گرفته باشه برای از اینکه اهدافی را که مورد حمله قرار دادن نه داعش نه بلکه رهبری یا به اصطلاح اراکین بلندپایه جنبش تی تی پی یا همون طالبان پاکستان هست.
خب صدای امریکا البته تلاش کرده است که با سخنگوی حکومت طالبان واکنش و یا نظرش بگیره در مورد ادعاهایی که شده اما تا بال پاسخ دریافت نکرده است. خب اگر این ادعا درست باشه یعنی پناهگاه های داعش خراسان تحت قلمرو طالبان آن هم در کابل باشه به نظرتون چقدر ناتوانی طالبان را در شناسایی و سرکوبی گروه نشان میده؟
خب از یک جهت که طالبان همیشه مدعی مبارزه قاطی با داعش هستند حداقل فکر نمیشه که داعش گزارش در او حد که در کابل دارای پایگاه‌های نظامی یا به اصطلاح دفاتر سیاسی باشه، این یک مقدار از واقعیت به دور است، برای اینکه طالبان حداقل تنها ادعایشانی است که ما با قاطعیت با داعش برخورد کردیم و برخورد میکنیم، ولی این که این پایگاه‌ها یا قرارگاه‌ها یا خانه‌ها مربوط به رهبری PDT پاکستان باشه به حقیقت نزدیکتر است و ممکن‌تر است. و ثانیا ایالات متحده آمریکا فکر نمی‌کنم اگر تا امروز قرار می‌بود به شاخه خراسان داعش حمله بکنه، در جاهای دیگه از افغانستان ما حضور دارن و این اتفاق باید می‌افتاد. ولی بیشتر من فکر می‌کنم حقیقی‌تر است که در این مرحله بپذیریم که ممکن پاکستان در عقب از این حملات باشه.
خب حالا این حملات چین فجارات بوده یا حملات درون که ادعا شده باشه، چقدر این حوادث ربط میکنه به سفر اخیر ملاهای پاکستانی و دیدارشان با طالبان؟ ای که یکی از موضوعات بحث ملاهای پاکستانی ظاهرا بحث روی تقاضا از طالبان برای ترغیب تحریک طالبان پاکستان به توقف حملات بر پاکستان بوده، ربطش چی است به نظرتان؟
خب خود همین یکی از دلایل محکمه هست که نشان میده که باید در عقب از حمله پاکستانی ها باشن، به ازی که سفر ملاهای پاکستان به منظور مذاکرات یا میانجیگری میان طالبان پاکستان و دولت پاکستان کاملا به شکست مواجه شد و طالبان پاکستانی چیزی کمتر از واگذاری مناطق مثل خیبر پختونخوا و وزیرستان و حتی پیشاور به تحریک طالبان پاکستانی راضی نمیشن و خواستهایشون با خواستهای دولت پاکستان در یک مخایرت بسیار کامل و سریع قرار داره. و بعد از بی‌نتیجه ماندن آخرین تلاشی که صورت گرفت، عکس العمل انتظار میرفت به پاکستان عکس العمل داشته باشه در برابر طالبان پاکستانی و خواسته های به زعم پاکستانی ها اونچنانیشون که قابل تحقق بر دولت پاکستان و اردوی پاکستان نیست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حسن شیخ محمد رئیس جمهور سومالیا از مردم کشور خواست تا به تلاش‌های حکومت برای کمک به میلیون‌ها تن در کشور آسیب دیده از خشکسالی بپیوندند. ملل متحد میگه که 7.7 میلیون سومالیایی تحت تأثیر خشکسالی قرار دارند. خبرنگار صدای آمریکا محمد دیسانه از مگادیشو گزارش فرستاده که برگردان او را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
حسن شیخ محمد رئیس جمهور سومالیا طی سخنرانی در مسجد در موگادیشو پایتخت این کشور از مردمش خواست تا به تلاش‌های حکومت او برای کمک به سومالیایی‌ها بپیوندند که از بدترین خشکسالی در بیش از 40 سال اخیر در این کشور شاخ آفریقا رنج دیدند. حسن شیخ محمد گفت که بیشترین آسیب را از خشکسالی افراد مسن و کودکان متحمل می شوند که با سوی تغذیه شدید مواجه هستند.
خشکسالی و شرایط آن بدتر شده و اکنون به حالت قحطی و مرگ رسیده است. حیوانات قبلا از بین رفته است. گرسنگی زیاد وجود داشت، اما حکومت هر کاری که از دستش برآمده برای کمک به مردم انجام داده است و جهان هم کمک میکند.
رئیس جمهور سومالیا تاکید کرد که مردم سومالیا و آنهایی که در خارج از کشور هستند باید تلاش خود را دوچندان کنند تا در زمان نیاز شدید به افراد زیاد دسترسی پیدا کنند. و در ماه می برای دومین بار توسط پارلمان کشور انتخاب شد و مدت کوتاه پس از آغاز به کار اعلام کرد که اولویت دولتش مبارزه با خشکسالی طولانی فعلی است که 90% کشور را صدمه زده است. و همچنین یک نماینده خاص برای مقابله با خشکسالی را برای تسهیل فعالیت‌های بشردوستانه در کشور تعیین کرده است. با گفته دفتر امور بشری سازمان ملل متحد اوچا، 7.7 میلیون سومالیایی تحت تأثیر خشکسالی قرار گرفته و نزدیک به 1 میلیون تن آواره شده است. سوی تغذیه ناشی از خشکسالی از جنوری سال جاری تا اکنون جان بیش از 500 کودک را گرفته است. سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد IOM در سومالیا روز شنبه به صدای آمریکا گفت مردمی که به دلیل خشکسالی آواره شدند در شرایط سختی زندگی می کنند. کلودیا روزل مسئول رسانه ها و ارتباطات IOM گفت که تعداد آوارگان ناشی از خشکسالی از ابتدای سال جاری به طور پیهم در حال افزایش بوده است.
Those that are newly displaced due to drought are on top of the 2.9.
کسانی که به تازگی به دلیل خشکسالی آواره شدن بالاتر از 2.5 میلیون تن هستند که قبلا در سومالیا به دلیل حوادث طبیعی و درگیری ها در طول سال ها آواره شدند. و اکنون چیزی که ما درگیران هستیم چیزی که تنها در یک سال شاهدان هستیم. تقریبا 1 میلیون نفر به دلیل شرایط خشکسالی آواره شدند و بیشتر آنان نمی توانند به جامعه اصلی خود برگردند زیرا آنها همه چیز خود را از دست دادند.
دفتر صدر اعظم سومالیا اعلام کرد که خشکسالی بیش از 15 میلیون حیوان 28% از کل مالداری سومالیا را تحت تأثیر قرار داده است و بیش از 2 میلیون حیوان دیگر را نیز از بین برده است. عبدالرحمن عبدی احمد وزیر پلان ایالت جوبالند در جنوب سومالیا به سرویس سومالیایی صدا آمریکا گفت که در طول 3 ماه گذشته 200 کودک به دلیل امراض ناشی از خشکسالی جان خود را از دست دادند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 اعشاری صفر و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
حمل و نقل غلجات از بندر اودیسه اوکراین از روز دوشنبه اثر گرفته شد. کشتی باری رزونی با بیرق سیرالیون اولین کشتی بود که بندر ترک کرد و حامل جواری به مقصد لبنان بود. آخرین تحولات در این مورد از فرخنده پیمانی میشنوین.
ترکیه و سازمان ملل متحد در اواخر ماه جولای با روسیه و اوکراین توافق کردند تا صادرات غلجات و مواد خوراک را دوباره در حالی که بحران جهانی غذایی به گفته سازمان ملل متحد با تهاجم روسیه بر اوکراین بدتر شده است اثر میگیرند. این قرارداد نیاز به عبور مسون کشتی های باربری است که از بنادر جنوب اوکراین از طریق آبهای بحیره سیاه که از آغاز جنگ در اواخر فوریه در کنترل روسیه است عبور کنند. دیمیترو کولیبیا وزیر امور خارجه اوکراین از آغاز مجدد صادرات غلجات از اودیسه استقبال کرد.
روز امدادرسانی برای جهان به ویژه برای دوستان ما در شرق میانه آسیا و آفریقا است، زیرا اولین محموله غلجات اوکراینی پس از ماها رابندان از جانب روسیه اودیسه را ترک کرد. اوکراین همیشه شریک قابل اعتماد بوده و خواهد بود در صورتی که روسیه به بخش از توافقنامه خود احترام بگذارد.
در همین حال استفان دوجاریک سخنگوی آنتونی گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که حصول اطمینان از رسیدن غلجات به بازارهای جهانی یک واجبه بشر دوستانه است.
منشی عمومی ملل متحد امیدوار است که این اولین کشتی از بسیاری از کشتی‌های تجارتی دیگر باشد که مطابق با توافقنامه امضا شده حرکت می‌کند و این ثبات و خاطر جمعی مورد نیاز را برای مسئولیت غذایی جهانی به ویژه در شکننده‌ترین وضعیت بشر برمغان خواهد آورد.
آقای دوجاریک اضافه کرد که برنامه جهانی غذا در نظر دارد 30,000 متریک تن گندم را برای بارگیری و ارسال به خارج از اوکراین با یک کشتی اجاره شده توسط سازمان ملل متحد خریداری کند. از سوی دیگر وزارت دفاع بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای روسی در 4 روز گذشته با تلاش برای حملات تاکتیکی در منطقه شمال شرق دونتسک پیشرفت بدتری داشتند. این در حال است که تا هنوز مسئولیت حمله تیاره بدون سرنشین در شهر بندری سواستوپول که باعث لغو مراسم روز نیروی دریایی روسیه شد بر عهده نگرفته است. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس ماهیت بظاهر کوچک این حمله این احتمال را ایجاد کرد که کار شورشیان اوکراینی در قلمرو است که روسیه در سال 2014 تصرف کرده بود. از سوی دیگر ویتالی کیم شاروال شهر بندری بزرگ میکولایف گفت که در حمله روسیه یکی از ثروتمندترین مردان اوکراین به نام اولکسی واداتورسکی و همسرش رایسا کشته شدند. واداتورسکی رهبری یک کمپانی تولید و صادرات غلجات را بر عهده داشته است. این در حال است که میخایل پودولیاک مشاور رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت که این یک تصادف نبود بلکه یک قتل کاملا برنامه ریزی شده و سازماندهی شده بود. واداتورسکی به طور خاص مورد هدف قرار گرفته است. تجارت زراعتی واداتورسکی به نام نیبولون شامل کشتی های باربری برای ارسال غلجات به خارج از کشور می باشد.
سلام علیکم عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.